سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما در این بحث تحلیلی تاریخی که داشتیم به ظاهر یه مقدار از مباحث تاریخی فاصله گرفتیم، رسیدیم به یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام که حضرتشون دعوت فرمودن از یکی از تازه مسلمان ها که برو قوم خودت رو دعوت کن. در واقع این درخواست رو خود اون صحابی انجام داده بود، گفت که منو مبعوثم کن که برم قوممو دعوت بکنم به تو گرایش پیدا کنند و ایمان بیارن. حضرت فرمودن برو، بعد سفارش های رو مطرح فرمودن. ما پای این سفارش ها که توصیه هاییست برای دعوت کنندگان به دین ایستادیم. بعضی از دوستان میگفتن که یه مقدار بحث غیر تاریخی شده. ولی یه مقدار غیر تاریخی بشه اشکالی نداره، مهم اینه که ما مقام این سخن رو از نظر تاریخی جایگاهش رو میدونیم. ولی همون جوری که باید در قرآن تدبر کرد، در روایات باید درایت خرج داد که فرمود علیکم به درایه لا به روایه، تاریخ رو هم باید درش دقت کرد و با تحلیل جلو رفت. بنده البته اذعان میکنم که یه مقدار بحث ما اگر از تاریخ به ظاهر فاصله گرفته واقعا به دلیل نیاز زمانه ماست. خب خصوصا این کلام شریف پیامبر گرامی اسلام که امروز خطابش به همه ما هاست. ما هممون دغدغه فرهنگی داریم، باید وظیفه دینی خودمون رو در تبلیغ دین انجام بدیم، دیگران رو دعوت بکنیم به راه خدا. بالاخره امروز شرایطی طوری شده که بقاء ما و بقاء دین ما به فعالیت ما وابسته است. هیچ کس نمیتونه بگه من مسئولیتی در این باره ندارم. درباره اصل انگیزه دعوت داشتن با هم صحبت کردیم، درباره اصول کلی که باید رعایت بکنیم صحبت شد و اوصافی که دعوت کننده باید داشته باشه. میخواید من یک مروری داشته باشم؟ فرمود علیکه به رفق، با رفق و مدارا دعوت بکن دیگران رو. و القول سدید، قول محکم و استوار و مستند و قول صحیح بگو. ولا تک و فزن ولا غلیظا، خشن و دلسنگ نباش، نرم خو باش. این دوتا ویژگی رو دیگه بنده توضیح نمیدم. ذیل عنوان رفق این رو عرض کردم مطالبی دربارش. حالا رسیدیم به دوتا وصف آخری که حالا هر دوتاشم من میخوام تو این جلسه دیگه مطرح بکنم. فرصت قبل از ماه مبارک رمضان ما داره به پایان میرسه. میفرماد تو که میخوای برید به دین دعوت کنی، ولا مستکبرن ولا حسودا. مستکبر نباش، حسودم نباش. دو تا ویژگی عجیب و غریبه، خیلی مهم برای این که ما بتونیم شرایط دعوت به دین رو پیدا بکنیم. در مورد مستکبر یه مقدار صحبت بکنیم که مستکبر نبودن یک بچه مذهبی که میخواد دیگران رو به دین دعوت بکنه چرا ضرورت داره، چرا اهمیت داره. ببینید دوستان من، اولا خداوند متعال متکبر است. آیات کریمه قرآن با لحنی هر چند مهربانانه ولی متکبرانه نازل شدن. خداوند متعال در آیات کریمه قرآن به شدت و با استحکام از خودش تعریف میکنه بی تعارف، الحمد لله رب العالمین. اینو پیامبر اکرم درباره خداوند متعال نفرموده است، این رو خود خداست که داره در مورد خودش توضیح میده. خدا اصلا بد نیست از خودش تعریف بکنه. و شاید جالب باشه براتون، بنده بر اساس بررسی هایی که کردم اکثر مضامین قرآن درباره تعریف و تمجید پروردگار عالمه. یعنی قرآن کریم بیشتر خدا نامه است تا انسان نامه، همش حول وجود مقدس پروردگار متعال میگرده. مکرر در آیات قرآن یا خدا توصیف شده به اسماء حسنا یا به او اشاره شده به انواع مختلف. اصلا درباره او بیشتر سخن گفته شده تا درباره مسائل دیگه. خداوند متعال از جهات دیگر هم در آیات کریمه قرآن با بندگانش متکبرانه صحبت میکنه. همون اول قرآن دوباره ببینید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هم همه رو راه نمیده، هر کسی رو راه نمیده، متقین رو هدایت میکنه، هم لا ریب فیه همون اولش میفرماد در این قرآن هیچ تردیدی نیست. خب وقتی آدم این استحکام رو در کلام خدا میبینه از جهات مختلف و کبریایی پروردگار عالم رو ملاحظه میکنه، طبیعتاً باید در مقابل این کبریایی اگر بپذیره کرنش بکنه و بپذیره این کبریایی خدا رو. شما میدونید قرآن خواندن رسمی نمازه و نماز ذکر قبل و بعد قرائت قرآنش الله اکبره. الله اکبر شروع میکنی به آیات قرآن خوندن، یعنی الله اکبر به همون کبریایی که گفتم اشاره میکنه، بعد شروع میکنی قرآن خوندن. قرآن میخونی بعد میگی الله اکبر، رکوع میری، رکوع دوباره خودش یه الله اکبره، با فیزیکت هم داری نشون میدی یعنی منم پذیرفتم، بعد دوباره الله اکبر برمیخیزی، سجده میکنی، دوباره سجدت هم خودش یه الله اکبره، سبحان ربی الاعلا و به حمده، بعد میگی منم پذیرفتم، تو بزرگی من کوچیکم، تو بزرگی من کوچکتر میشم، تو بزرگی من کوچکتر میشم، بعد بلند میشی دوباره قرائت قرآن میکنی، دوباره الله اکبر. ببینید کبریایی خدا در آیات قرآن به شدت مشهوده. باید خدای بزرگ رو پرستید. حالا شما چه ضرورتی داره که مستکبر نباشید؟ به زبان سادش اینه، ببین خدا کبریایی داره به اندازه کافی، شما دیگه این وسط کبریایی نداشته باش، خواهش میکنم. شما برای اینکه معامله رو جوش بدی خاکی باش، درسته؟ لو کنت فظاً غلیظَ القلب لانفضوا من حولک. شما اگه محکم باشی دیگه مردم پراکنده میشن، شما نرم باش. ما خودمون که خدا هستیم به قدر کافی محکمیم، بنابراین شما هم مستحکم باشی به استحکام پروردگار عالم دیگه معامله جوش نمیخوره. این به زبان سادشه. پیامبران الهی که میخوان پیام کبریایی خدا رو به ما برسونن و دل ما رو رقیق بکنن، وقتی موفق میشن که خودشون به شدت متواضع باشن. این تواضعشون هم اثر روانی رو ما داره، هم علامت صدق سخنشون هست. به این دلیل که اگر خدا بزرگه، او باید در مقابل خدا کوچیک شده باشه دیگه، اگه او خودش باور داره. و وقتی او به شدت خودش کوچیک شده باشه، معلوم میشه که ایمان داره به کبریایی خدا. پس برای اینکه پیغمبر ما رو به ایمان به خدا دعوت بکنه، اول باید ایمان خودش رو ببینیم. ایمان خودش رو باید ببینیم، در تواضعش باید ببینیم، نباید مستکبر باشه. پس یه دلیل اهمیتش اینه که به مبلغ دین گفته میشه تو مستکبر نباش. یه دلیل اهمیتش چیه؟ این هستش که تو میخوای دعوت بکنی به ایمان آوردن و تواضع کردن به خدای بزرگ. خواهش میکنم شما خود یه بزرگ نباش دیگه، که این وسط بتونی این ارتباط بین انسانها رو و اون خدا برقرار بکنی. دو طرف ما باش، انا بشرون مثلکم، من یکی از شما هستم.
بله اگه ای که اون طرف می اومد کبریایی هم داشت شاید ما میپذیرفتیم، ملکی اگر بود و هیچ کدوم از ماها رو تحویل نمی گرفت میگفتیم خب ایشون هم اخلاقشون به خدا رفته دیگه. ولی وقتی که یه انسانیست مثل ما دیگه او هم باید در مقابل پروردگار عالم اون تواضع لازم رو به عمل بیاره. البته ملک هم باشه به خدا تواضع داره بی تردید، ولی کسی که داره به خدای بزرگ دعوت میکنه خودش باید کوچولو باشه، کوچیکی کنه. کسی که داره به خدای متکبر دعوت میکنه خودش باید متواضع باشه و الا دعوتش رو کسی قبول نخواهد کرد. دیگه در این باره سخن بسیار است، بگذاریم. جهت دیگری که ضرورت داره ما تکبر نداشته باشیم اینه، ما چون خودمون بچه مذهبی هستیم و دوروبر خدا میپلکیم و اینا، میترسم که یه دفعی از بین تمام اخلاق پروردگار یا به تعبیر دیگه اسماء حسنا همین یه دونه رو بگیریم، اما مسجد در میاد بیرون دیگه برای همه عالم قیافه میگیره. چرا؟ میگه خدای منم برای همه عالم قیافه میگیره. بله خدای شما قیافه میگیره، شما نباید قیافه بگیری. شما رو با خدا چه نسبتی هست؟ خدا باید الان تو رو اینقدر متواضع کرده باشه که ذره تکبر دیگه تو دلت باقی نمونده باشه که این تکبر تو بخوای به رخ ما بکشی. ولی خب اینجوریه دیگه، اطرافیان بزرگان ممکنه احساس بزرگی کنن علکی. حالا مثلا تو کی؟ مثلا یه شخصیت، مثال بزنم، یه شخصیتی بچهش، حالا شخصیت رو همه احترام میگذارن، بچهش هم یه دفعه انتظارش رو همه بهش احترام میگذارن، ببخشید از فضل پدر تو را چه حاصل؟ شما چرا خودت قیافه میگیری؟ مثلا چی بگه آدم؟ بعضی وقتا اطرافیان یک شخصیت مشهوری قیافه میگیرن برای بقیه. آقا تو چرا قیافه میگیری؟ تو که مشهور نیستی که. اون مثلا رفیق شما مشهور میگه دیگه، ما هم اینین میگه. این یه آفت طبیعیه، ممکنه در اثر این که ما آیات محکم قرآن رو میخونیم همیشه احساس بکنیم باید با همه محکم اینجوری حرف بزنیم. نه، شما کوتاه بیا، شما یکم نرمتر صحبت کن. بنا نیست شما هم مثل خداوند متعال حرف بزنی. بعضی از بچه مذهبی ها هستن و تو خونهشون هم اینجوری هستن، فکر میکنن همونجوری که خدا با بندگانش در قرآن صحبت میکنه اینا با اهل بیتشون هم تو خونه باید همینجوری صحبت کنن. خدا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، او جای الله پدر میگذاره و به نام پدر که رحمان و رحیم است حمد من کنید. من اینقدر به شما نواز، شما دیگه نباید نرویم. یا خدا هم همینو گفته، ما هم بناس شبیه خدا بشیم. ببینید در تنها چیزی که تو بنا نیست شبیه خدا بشی همین کبریاییه، تو بقیه چیزا اشکالی نداره. مثلا رازق باشی، غفار باشی، ستار باشی، نمیدونم صبور باشی، تو خیلی چیزا علیم باشی، بفهمی، اشکال نداره. حالا تو نسبتهایی این اسماء رو بردار، ولی اون چیزی که اصلا نباید طرفش بری، یه ذرهش رو بخوای برداری یه دفعی نابود میشه، اون کبریایی خداست. بعضی خود به خود اینجوری میشن. کسی که میخواد کار دینی بکنه تکبرش باید بذاره کنار، به دو دلیل. مراقبت باید بکنه که تکبر نداشته باشه، مستکبرانه به دین دعوت نکنه. یکی به این دلیل که اگر مستکبرانه دعوت بکنه اصلا معاملش جوش نمیخوره، کسی رو نمیتونه با اون خدایی که در مقام الوهیت در اوج کبریایی به سر میبرد متصل بکند. یکی باید کوتاه بیاد دیگه. بعضیا برای اینکه معامله رو جوش بدن چیکار میکنن؟ کبریایی خدا رو عبه میبرن، میگن اصلا خدا متکبر نیست. کی گفته؟ کوچولوه، مثلا نازه، میخوام بریم یه سر بهش بزنیم دلش نشکنه. یعنی کاری کلمات رو شما الان برای شما گفتم، خدا رو خیلی کوچولو میکنن که ارزون بشه همه بخرن. نه، خدا رو بزرگ نگردار، خودت کوچولو باش، خودت تواضع داشته باش، مردم به تو نگاه بکنن. یکی از دوستان ما بود برای یه اردو دانشجویی سالها قبل، شبهه‌هایی میافکندن درباره ولایت فقیه، شاید مثلا بعد 16-17 سال پیش. یکی از دوستان فاضل و باسواد ما تو بحث‌های معرفت شناسی تخصص داشت، به ایشون گفتم شما بیا ولایت فقیه بگو. گفتش که من میتونم بگم چون خب باسواد بود، درس رو خونده بود، ولی گفت بسی کس دیگه بگه، کس رفقای دیگه هستن کتاب نوشتن، من تو بحثای معرفت شناسی بیام. گفتم نه تو بیا ولایت فقیه بگو. بعدها خب خیلی جلسش موفق بود تو آمارها و اینا، گفت من که آخه توانایی خاصی ندارم، این چجوری جلسه موفقی از آب در اومده. گفتم شما جلسه‌تو دقت نکردی، خیلی هاشون اصلا مشکل داشتن با ولایت فقیه، ولی با گفتن شما مشکل حل شد. گفت چرا؟ گفتم شما یه روحیه خاکسارانه ای داری، شما یه افتاده حالی داری، شما آدمی نیستی که بخوای سلطنت طلب باشی، از شما با این منش بهتر پذیرفته میشه که بیای از ولایت مطلقه فقیه صحبت کنی. وقتی میگی ولایت مطلقه فقیه، وقتی شما توضیح میدی با این وجناتت که این مطلقه بودن معناش سلطنت مطلقه نیست به اون معنایی که پادشاهان دارن، دیکتاتوری نیست. خب مردم وقتی که شما رو نگاه میکنن به قیافت میاد این حرفا، ازت قبول میکنن، ولایت مطلقش هم از تو قبول میکنن، چون تو خودت مطلقه نیستی بلکه بسیار آدم مقیدی هستی و برداشت اشتباه نمی کنن. یه نفر خودش اصلا مطلقه است، بعد میاد و میخواد ولایت مطلقه رو هم جا بندازه، مثل کسی که متکبره میخواد کبریای خدا رو جا بندازه، نمیشه. یا باید بگیم خدا از کبریایش دست برداره که حرف غلطیه، یا شما باید دست از کبریایی برداری و مستکبرانه دعوت به دین نکنی، اصلا خود شما سرشار از تواضع باشی، سرشار از فروتنی باشی. از آدم متکبر تأثیر کلام بر نمیاد. خب این یکی دیگه هم چی بود؟ این که شما در این باره باید حساس باشی. من میترسم به صورت یک آفت یا یک آسیب بعد از یه مدتی اهل قرآن و نماز شدی کم کم قیافه بگیری، میبینی خدات برای همه عالم قیافه میگیری، یعنی تو هم عوض کنی برای همه عالم قیافه بگیری. نه بابا، حساب شما با حساب خدا جداست، تو اصلا ربطی نداری به خدا که به این معنا که حالا بخوای خودتو هم خدایی بکنی. نه تو اصلا نباید خدایی بکنی، مراقبت نکنی دچار استکبار میشی. مراقبت نکنن بچه مذهبی ها یه کمی غرور میگیردشون. اینم یه توضیحی بدم، مثال بزنم. دوستان من، وقتی انسان حق پرست باشه، وقتی انسان حق پذیر باشه، وقتی انسان دنبال حق باشه، وقتی انسان حق رو بفهمه، وقتی حق با انسان باشه، خود این حق ممکنه غرور بیاره برای آدم. اینو چیکارش میکنی؟ من نمیخوام بگم شما برای اینکه تواضع کنی بگو من شاید حق نیستم، مرامم حق نیست، شک بکنم در حق بودنش. نه، شک نکن در حق بودن راه خودت، قرآن تو، خدای تو، پیغمبر تو، امام تو، اون یقینیات تو، همه حقن. اما چه قیافه میگیری؟ آیا حقن پس دیگه بزنیم دیگه. نه دیگه، اینجا همون نکته ایه که حالا یه نکته تاریخی بگم. وقتی که پرچم رو داد پیامبر گرامی اسلام دست کسی و به او فرمود برو داخل شهر مکه، محاصره شد شهر مکه، دیگه اینا کاری نمیتونستن بکنن، رفت و حق با اینا اسلام بود، حق با رئیس ایشون بود، رفت و بسیار محکم و قاطع گفت امروز روزی است که کشته از کشته پشته سازیم، و شعری رو خوند. خبر رسوندن به پیامبر گرامی اسلام که این خیلی داره مغرورانه و قاطعانه حرف میزنه، حالا من تعبیر متکبرانه نمیگذارم. حضرت از او پرچم رو گرفتن دادن دست علی ابن ابی طالب، فرمودن علی جانم برو مهربان تو شهر مکه دعوتشون کن، و حضرت رفتند و او میگفت امروز روز کشتار است، حضرت فرمود امروز روز رحمت است. ببینید شما دارید مردم رو دعوت میکنید به یک بهشت و جهنم بسیار هولناک و با عظمت، از الان خواهش میکنم خودتو تو بهشت نبین. شما دارید مردم رو دعوت میکنید به قسیم الجنت و نار، خواهش میکنم دیگه خودتو قسیم الجنت و نار ندون. بله، امیرالمومنین قسیم الجنت و ناره، شما که قسیم الجنت و نار نیستی برای همه مردم داری قیافه میگیری. خودتو داری میگیری، ول کنی خودتو، این آثار در تو ظاهر خواهد شد. حق طلبی، حق مداری، با حق بودن، محق بودن، یه غروری میاره تو آدم. باید اینو مواظب باشی یه غرور نیاد. صورت مسئله رو میخوای پاک بکنیم، بریم سراغ فرهنگ پلورالیسم، بگیم که بله همه ممکنه حق بگن، ما هم معلوم نیست. آخه چه تواضع، قربون تواضعت برم، اما مردشور این نفهمی اینا چه اینجوری هم این کلمات. آخه چه صورت مسئله رو پاک کردی شما؟ یا بگی نه اصلا خدا هم متکبر نیست، خدا هم از خودمونه. کوچولو؟ نه کوچولو نه، دیدی که ما دمش میگیم الله اکبر، کوچولو نداریم. صورت مسئله رو چرا پاک میکنی؟ تو نمیتونی خدای بزرگ داشته باشی و کوچیکی بکنی؟ این حواسمون باید جمع باشه. یعنی یه بچه مذهبیه 100% نمره 20 اگر مغرور بشه به همین بچه مذهبی بودن، خدای جاهایی حالشو میگیره، دیگه تو زندگی خصوصی یا عمومی نمیدونم حسابی. و اگر جمعی اینطور بشن، یه دفعه جمعیتی خدا حالشونو میگیره. بنده اینو قبلا اشاره کردم بهتون، باز اشاره میکنم، اگرچه بیشتر از اشاره است دیگه داره تصریح میشه، ولی ما عملیات بیت المقدس داشتیم با رمز یا علی ابن ابی طالب، قبل از اون عملیات فتح المبین داشتیم با رمز یا زهرا. خب دیگه دو تا عملیات پیروز فوق العاده قوی و محکم، عملیات بعدی رو رمزشو دوستان گذاشتن یا الله، رفتی بالا، رفتی بالا. هیچی تو اون عملیات بیشترین کشته و اسیر رو دادی. حالا بعضی ها میگن که این که مثلا غرور گرفته بود ما رو یا اینها، این تو خود رمز عملیات هم دیده میشو. یا الله شما خیلی زودم، یا همه 124,000 پیغمبر مونده بودن، تو حالا میتونستی یکی یکی سراغ دیگر اولیا بری، امامزادگان محترم و عظیم و شأنی هستن که با ذکر اونا خیلی یه دفعه پسر خاله شدی زود. حالا این تحلیل دلیلی بود که زمان جنگ اصلا سر زبونا بودا، که شد عملیات والفجر مقدماتی. البته عملیات اسمش والفجر بود، با رمز یا الله نشد، گفتن این مقدماتی بود. حالا دفعه بعد بله دیگه، حالا اینجوری بود دیگه. بله بعد دفعه بعد یه عملیاتی شد به نام والفجر که من اون عملیات مقدماتی رو نبودم، یعنی اون زمان یه جای دیگه ای بودیم، مثلا لبنان اینا بودیم، نبودیم اینجا. ولی والفجر یک رو رفتیم، والفجر یک هم ظاهرا معلوم بود بشه والفجر، یعنی این مقدماتی بود این خودشه، بعد اینم نشد، گفتن این یکمیش بود، بناست دومیش رو بعدا انجام بدیم. احتمالا حالا اینا رو جز لطیفه های دوران جنگ بود که همینجوری میگفتن، و این از یک لطیفه گرفته شده بود که یک کسی که ادعای مربیگری بسکتبال داشت اومد پای تور و گفتش که بالاخره ما اینجوری توپو میندازن، نگاه کنید به اون بچه هایی که بلد نبودن، خب اینجوری دستونو میگیری، اینجوری میاد عقب، آرامش یه نفس میندازی، میگه اینجوری نبادن، بعد مینداخت نمیافتاد تو تور، دوباره میگفت یعنی اینجوری نه، ببینید ولی اینجوری، هی نمیگرفت کارش. حالا ما اونجا نه این مقدماتی بود، این دستگرمی بود، انشالله که بگیره کارمون، ولی خدا اصلا شوخی نداره. پای رکاب پیغمبر اکرم و با حضور امیرالمؤمنین، تنها دفعه ای که من رفتم محلش رو دیدم، غزوه حنین، یه محلی داره نگهداری کردن این محل رو، به حالت خیلی مسجد متروکه است، دیگه تو بیابون بوده، نتونستن یه بلدوزر چیزی بندازن بگن مثلا ما این تیکه از زمین رو میخواییم نابود بکنیم، نمیدونم میتونستن شاید این کار رو میکردن. بله اونجا تنها باری بود که سپاهیان اسلام تعدادشون بیشتر بود از اون دشمنی که رفته بودن اون دشمن رو نابود کنن، تنها دفعه بود. اینو هم بیا با خیال راحت داشتن میرفتن و رفتن شکست حسابی خوردن برگشتن. خداوند متعال تو آیات کریمه قرآن میفرماید ما باید تواضع کنید، باید التماس من بکنید، همجوری چون تعدادتون زیاده روتون زیاد شده. بنده تصور میکنم تازه خدا بهشون کلی رحم کرده چون پیغمبر اکرم بینشون بوده، و الا اصلا معلوم خدا باشون چیکار میکرد. ما هم بالاخره حق با همون هست. اگر یه وقت اون حالت تضرع و انکسار در مقابل پروردگار عالم از روح ما بره، وقت سختی هایی خواهیم کشید که با اون سختی ها دوباره اون تواضع برگرده. خدا نیاره اون روز رو. بریم مناجات کنیم، بریم دعا کنیم، در اوج فتح و پیروزی، در اوج قدرت. مستکبر شدن آفته ها طبیعیه که میاد سراغ کسی که اهل حقه و این حق رو بهش یقین داره، ممکنه همین مغرورش بکنه دیگه. حالا این تهش بود. صورت مسئله رو نباید پاک کرد که آقا خودتو حق ندون تا غرور نگیرده. نخیر، خودتو حق بدون در اون یقینیات، در اون اصول و امهات مسیرت که مسلماً مسیر درستی هست، ولی غرور نگیردت. نباید گفت خدا رو ما بزرگ ندانیم تا این بزرگی وقت به ما سرایت نکنه. نخیر، خدا رو بزرگ بدان و مراقبت کن. تو بزرگ نیستی، خدا بزرگ است، حسابش رو جدا کن. این تا اینجا دو تا شرح برای ضرورت مستکبر نبودن برای بچه مذهبی، کسی میخواد کار فرهنگی بکنه، دیگران رو میخواد جذب بکنه. ضرورت های دیگری هم هست که شما طبیعتاً منهای بحث کبریایی پروردگار و غرور آفرینی حق هم به موضوع تواضع و تکبر نگاه بکنید. هر کسی بخواد هر کاری رو انجام بده با تواضع هم بهتر میفهمه، هم بهتر انجام میده. معمولاً آدم متکبر زیاد اشتباه میکنه، آدم متواضع بهتر. اگه شما پزشک بودید، من به شما عرض میکردم که حالا بینتون هم ممکنه باشن دوستان پزشک هستن، خب برای این که درکت و درایتت نسبت به بیمار بیشتر بشه، نبضشو گرفتی بفهمی بدون امارای درک کنی، تو پزشکی بهش میگن حدس بالینی. حدس بالینیت افزایش پیدا بکنه، تواضع تو افزایش بده، تکبر تو کم کن، خوش فهمتر میشی. اساسا تکبر بدفهمی میاره و تواضع خوشفهمی میاره. کسی میخواد تبلیغ دین بکنه باید این کارو بکنه، باید خوشفهمی داشته باشه. از این هم بگذرین، نفس شما بخواد اثر بگذاره باید تواضع داشته باشی. نمیشه متکبر باشی، تو دلت خیلی آدم خودمتشکری باشی، بعد بخواد کلامت رو دیگران اثر بگذاره. مردم نمیپذیرن. مردم ببین عزیز من، چشم باطن ندارن که باطن خبیث ما رو متوجه بشن. حالا من باطنم خبیثه، شما باطنتون خوبه، ولی اون خرابیاشو مردم نمیتونن ببینن. ولی مردمی که چشم باطن بین ندارن یه چیزی رو خیلی خوب میتونن بفهمن، اونم تکبر آدم هست. حس میکنن، حالا شستشون خبردار میشه. نمیدونم چرا، حتی میدونم چرا، تو اون بحث تکبر ما اینو مفصل یه بار گفتیم یه جایی. تو چهره آدم تکبر اطراف چشم خودشو نشون میده، مردم نمیتونن توضیح بدن، حس بدی پیدا میکنن، اصلا انگار امواجش آدم رو میگیره. ممکنه شما رو نفهمن که نماز شب خوندی یا نه، نفهمن که چقدر آدم دست و دل بازی هستی، انفاق میکنی در راه خدا. خیلی از خوبی های شما رو ممکن نفهمن، خیلی از بدی های شما رو ممکن نفهمن، ولی انقدر این تکبر بوی تعفن میده، مردم کورباطن هم میفهمن که آقا تکبر داره. ممکنه بعضی وقتا شما رو متهم کنن به تکبر و غلط بگن و اشتباه قضاوت کنن درباره شما، بله اونم هست، من به اون کاری ندارم، ولی بالاخره شما متکبر باشی یه عده‌ای میفهمن، حالشون بعد به هم میخوره از متکبر. نه این متکبر برای خودش تکبرش سود داره بلکه زیان داره، نه برای دیگران میتونه تکبرش کمکش بکنه برای اینکه کارش راه بیفته. خیلی باید انسانی که به دین دعوت میکنه چی باشه؟ متواضع باشه. من دیگه اجازه بیشتر از این توضیح ندم، به حسادت هم بپردازم. اگر بخوام درباره تکبر توضیح دیگری ندم، یه دونهشو دیگه نمیتونم نگم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد استکبار میدونید چیه؟ استکبار اونه که حرف ولی خودتو نشنوی، اطاعت نکنی. استکبار اینه، استکبار اینه که کسی که خدا بهت واجب کرده از او اطاعت بکنی اطاعت نکنی. وقت حالا مبلغ دینی خودش مستکبره، یعنی ولایت نداره، ولایت مدار نیست. وقت این دین میخواد ببره بگه نماز بی ولایت تبلیغ میکنه، قرآن بی ولایت تبلیغ میکنه، روزه بی ولایت خواهد خوند، خودش ولایت نداره می روزه میخونه، چی میشه؟ این اعجوبه ها رو ما دیدیم ها بعضن. نمیدونم اخلاق بی ولایت توضیح میده، نهج البلاغه شرح میکنه بی ولایت. ببین تو خودت مستکبری، ولایت نداری، نمیتونی ولایت مدار باشی. این چه دینیه که داری تبلیغ میکنی در حالی که گوهر مرکزی دین ولایته؟ دین معوجی میشه که متاسفانه کمم نیست. دین معوجی که بعضی ها قلب خودشون مستکبره، اینها اون دینی رو تبلیغ میکنن که در واقع دین تحریف شده است. پیغمبر اکرم اومده جلو تحریف دین رو بگیره، جلو تحریف ادیان گذشته رو بگیره، جدا از این که میخواسته تکاملش ببخشه. شما نباید مستکبر باشی. یعنی چی نباید مستکبر باشی؟ یعنی ولایت ندار نباید باشی، ولایت مدار باشی. این ولایت مداری تو موجب میشه که تو دینی که عرضه میکنی به دیگران دین درستی باشه. بنده به شما پیشنهاد میکنم کسی اگر ولایت مدار نبود، ولایت ندار بود، حرفای خوبش هم نشنوی، شکیات نمازم خواستی بپرسی، یکی دیگه بپرس، بگو تو رو خدا ما رو خرابمون نکن، اصلا نفست نمیخوام بخوره به ما. حالا توصیه های دیگه هم میخواستم بکنم اینجا که دیگه نمیگم، مثلا میخواستم میگم با عرق خور مثلا نشست و برخاست بکنی اونقدر خرابت نمی کنه تا با یه همچی که اصلا اینا رو نمیگم دیگه، اصلا ازش بحث نمی کنیم، ما دیگه زیاد توضیح در این باره ندم، چون اون عرق خوره اصلا نزدیک نشده، اما این نزدیک شده و نپذیرفته. بابا تو دیگه کی هستی؟ همه تکرار کنن؟ اون عرق خوره اصلا نزدیک نیومده، نمیدونه اینجا چه دستگاهیه، ولی این اومده نزدیک پس زده. اینجا باید گفت نوحه رو جواب بدید دیگه بالاخره. واقعا خداوند متعال مجازاتی که برای مردم کوفه در نظر گرفت برای مردم بصره در نظر نگرفت. مردم بصره هیچ وقت اونقدر بدبخت نشدن که مردم کوفه، مردم بصره مرد و مردونه وایستن، یه بارم با امیرالمومنین جنگیدن بدبختا، ولی اونقدر نفرین نشدن که مردم کوفه شدن. چرا؟ چون مردم کوفه به امیرالمومنین نزدیک شدن و نگفتن، پای رکابش رفتن و نگفتن، اونو فاصله گرفتن و نگفتن، اونقدر بدبخت نشدن. عرق خوره فاصله داره و نمیگه، به کلا همش گفته نه، گفتیم خب این هنوز تو باغ نیومده، ولی اینه که قرآن میخونه، نماز میخونه، همه چی داره، هیچی نداره، یعنی اونی که باید داشته باشه نداره. این خب یه فرد ویژه است. استکبار نباید داشته باشه مبلغ دینی یا دعوت کننده به دین یا کسی که کار فرهنگی میکنه، یعنی همین. حالا انشالله با هممون با هم انشالله روز قیامت جمع میشیم دوره هم، جمع میشه، شما تشریف میرید روز قیامت دیگه، کجای دیگه که نمیرید. حالا این زود دارید بهشت، همونجا یک چند لحظه دوره هم جمع بشیم، چون میخوای ما رو شفاعت بکنی بالاخره باید صبر کنی یه چند لحظه. اونجا با هم دیگه یه نگاه میکنیم، اینا که کار فرهنگی میکنن و مستکبرن، اینا چقدر جنایاتشون در حق بشریت بیشتر بوده از اون کسی که مستکبره و شمشیر میکشه آدم میکشه. بگذاریم. صفت بعدی میفرماد ولا حسودن، حسود نباش. حالا شما بفرمایید حسادت نسبتش با تبلیغ دین چیه؟ ای خدای من، من دیگه وقت تموم شده، توضیح عرض نمی‌کنم، فقط اشاره کنم. اگر آدم متدین حسود باشه، اثر حسودی به بیدینی دیگران بد خواهد گفت. این خیلی بده، این خیلی بده که من اثر حسودی به آدم گناهکار بد بگم. من باید اثر عشق به پروردگار عالم و از سر عشق به خود او که دلسوزشم او رو نهی بکنم، دست او رو بگیرم، او رو دعوت بکنم. اما یه معتاد وقتی حسود باشه از سلامت یه کسی ناراحت باشه، میخواد از سر این حسادت طرف رو بیاد آلوده کنه، خیالش راحت بشه. اه من خراب شدم تو سالم باشی؟ با چه هرسی میاد دیگری رو آلوده میکنه، شریک جرم درست بکنه. چرا؟ چون کم آورده، دوست نداره ببینه اون آزاد باشه. این نوع حسادته. ما بچه مذهبی شدیم، یه عده‌ای دارن یللی تللی میکنن، دنبال الباتیگری خودشون هستن. ما حسادت نباید بکنیم به اونا، ما باید دلمون بسوزه براشون. از سر دلسوزی باید اونا رو دعوت کنیم، بگیم او چه خبره تو؟ چرا اونقدر الباتیگری میکنی؟ صبر کن، شما چرا داد میزنی الان؟ چون ناراحتی از این که خودتون ببین این سوء ظن ها، ولی دارم مطرحش میکنم که دیگه نداشته باشیم اینو. ناراحتی تو خودتو مقید کردی، اون داره لذت میبره، حسودیت میاد. او آدم بالاخره حسودیش میاد دیگه، کمی نه دیگه، حسودیت نیاد. اینجوری میخوای دینو تبلیغ بکنی، پدر دینو در آوردی. پس خوشمون بیاد رفته الباتیگری، خوش میگذرونه. نه خوشت نیاد، برای اینکه کم لذت میبره، نه دلت بسوزه. آخه الان کم لذت میبرم. الان شما کنار یه ماشین رد میشی که مثلا داره با موسیقی تند شدید رد میشه و مثلا به قول خودش داره عیاشی میکنه. حالا ما فقط موسیقیشو میبینیم، بقیهشو که ندیدیم. انشاءالله بقیهش دیگه تسبیح دستش اون پایین داره ذکر میگه، ما به بقیهش کاری نداریم، فقط فعلا این بدیشو میبینیم، نمیگیم که آدم بدیه. خب این دلمون باید براش بسوزه، باید بگیم چی؟ آخه این دلان اعصاب خودشو داره داغون میکنه، الان خسته میشه بچه‌م، الان میره خونه نگاه کن، حافظش هم ضعیف میشه، خلاقیتش هم بین میره، انرژیش میسوزه، این وزن بردارم بود دیگه 10 کیلو کم میکنه الان. آخه خودم میخواد دوست داره برم ماشین پایین تذکر، تو رو خدا عزیز من، آخه صداش کم کن، اذیت میشی. ته نهی از منکره ها، این کاریکاتورشه، نه از سر حسادت. لذا فرمود شما میخوای برید به دین دعوت بکنی، حسود نباشی. یا چه ربطی داره حسادت به دعوت دین؟ خیلی ربط داره. چه ربطی داره استکبار با دعوت به دین؟ خیلی ربط داره. شما حق باطه میترسم خودتو بگیری، شما اونو میبینی داره لذت میبره، میترسم نسبت بهش حسودی بکنی. و به چی داری دعوت میکنی؟ به ایمان؟ به پاک باختگی؟ به صفای باطن؟ تو که خود نداری که. آخه عزیز من، مؤمنی که میخواد کلامش رو دیگران مؤثر باشه باید حسود نباشه. اینش که هست، ترکیشو میخواستم بگم یادم اومد که بلد نیستم تعبیرشو دقیق، شنیدم ولی نمیتونم اجرا کنم دقیق. یه طلبه ای میگفتش که من اوائل طلبگیم بود، یه دفعه دیدم که حسودم، رفیقم رفت کتابی چاپ کرد، گوشام داغ شد از حسادت. گفتم عجب، من شالاتانی هم، خودم خبر نداشتم. ناراحت شدم، رفتم تابستون و مشهد و میرفتم حرم در میومدم، عز و التماس و زجه و انابه و تنفر از خودم که آقا من حسودم، آقا امام رضا من حسودم. حسود یعنی آدم نمیشه که، شر این حسادت رو از سر من کم کن. میگم بعد از چند ماه خوابیدم یه عقربی رو دارم با دستام تیکه تیکه میکنم، با چنگال عوض میخوام تیکه. میگم رفتم پیش یک عالمی تعبیر کردم، بعضی هم تعبیر خوابشون خوبه، بنده خودم هیچ وقت تعبیر خوابم اصلا تعبیر خواب بلد نیستم. یادتون باشه من تعبیر خواب سوال نکنید. آخه من تا یه همچیخ چیزایی رو تعریف میکنم میگن حاج آقا راستی ما یه خواب دیدیم به شما بگیم، بعد میگم آقا من تعبیر بلد نیستم. گفتم یه عالمی، گفتن حالا ما یادمون افتاد به شما بگیم. نه من متاسفانه محرومم، بلد نیستم. بعضی هم ماشاءالله خیلی خوب بلدن، بعضی هم راحت تعبیر میکنن، ولی معلوم نیست غلط یا درست تعبیر میکنن، همجی راحت هم کلن. بعضی هم ما میگن که آقا ما یه خواب داریم شما تعبیر میگم من بلد نیستم. میگه حالا من بگم؟ میگم آقا فایده نداره بگی، من اصلا نمیفهمم چی. میگه حالا من بگم؟ میگم میگه حالا به اصرار داری بگو. بعد میگه، میگه حالا تعبیرش میگه آقا من که گفتم بلد نیستم. واقعا اینقدر این صحنه ها برای من پیش بیاد از باب ایام شعبان و اینها دیگه داریم اینجوری صحبت میکنیم. خب گفت رفتم تعبیر کردم، گفت خلاصش کردی؟ گفت تو خواب دیدی که دیگهش کردی؟ گفت با یکی از صفات ذمیمت داشتی مبارزه میکردی موفق شدی. میگه من دیگه به اون نگفتم که قصه چیه، حالا یا گفته یا نگفته کاری ندارم. من ازش پرسیدم با چی؟ گفت با همین حسادت مبارزه میکردم و خلاص. گفتم به سالها بعدم دیدمش، گفتم راستی حسادت چیزی که اصلا و ابدا. بعد که اطرافیان من هم من تعجب میکنن، من تو اصلا آدم نیستی انگار، خیلی هرچی رو تو هر کی میبینه خوبه، از رقیبشه رفیقشه راحت تحسین میکنه با خیال راحت، حسادت یه ذره توش نیست دیگه. یه کسی پولدار میشه، به به چقدر کیف کردم، چه ماشین خوبی خریده بود. بابا آدم ها که کیف نمی کنن، ناراحت میشن، حسود یه کمی حسادت داشته باش، ولی شبیه دیگران نخواهی بود. مؤمنی که میخواد به تبلیغ دین به پردازه حسود نباید باشه. ای خدا چقدر عمیق این کلام، چقدر عمیق این کلام. حق بدید به ائمه هدی علیهم السلام اگر غریب بمونن، چون هیچ کس اونا رو درک نمیکنه. یه جامعه ای که کلن همشون از حسادت بهره دارن، بخشی از انگیزه رفتارشون حسادته. اینا یه کسی که حسود نماشه اصلا درکش نمی کنن، اصلا نمی دونن این آقا چه اینجوریه. بابا آدم به غرورش بر می خوره، حسودیش میاد، نمی دونم ناراحت میشه، عصبی میشه. تو اصلا هیچ کدوم اینا نداری، اصلا معلوم چی هستی تو؟ اصلا یه همچی آدم هایی رو نمیشه درک کرد. این آدم ها معمولا خیلی مظلوم واقع میشن، خیلی مظلوم واقع میشن، هیچ کی نمیتونه اونا رو درک کنه. من یه چشمه هایی رو اگر بخوام به شما بگم، یا یک چشمه ای رو، چشمه ها که نمیشه گفت، زندگی ائمه هدی علیهم السلام همه اینطوری بودن دیگه. اصلا آدم بخواد نمونه بگه نمونهش زیاده، ولی نمونه بارزش حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سمت کوفه است. میگفتن آقا نرو، اینا نامردن. آقا فهمون نه دیگه، الان اینقدر آقا با صداقت و صمیمیت این حرکت رو انجام داد و صراحت که خیلی ها از سوز دل می اومدن امام حسین رو نصیحت می کردن، حتی شاید مثلا اینجور تعابیر رو هم به کار می بستن، شاید می گم که آقا شما متوجه نیستی، مثل این که آقا پیامبر گرامی اسلام دیگه به مراتب، گفتم پیغمبر آدم ساده لوحیه، زود باوره. خداوند متعال فرمود نه ایشون اینجوری نیست. به امیرالمومنین میگفتن شما اصلا مدیریت بلد نیستی، برای به هر کاری به درد میخوری جز مدیریت. به امیرالمومنین میگن ای خدا، مالک اشتر گاهی صداش در میومد درک نمیکرد امیرالمومنین. حالا ما از ابن عباس زیاد انتظار نداریم. آقا چی کار داریم میکنیم؟ ببین خیلی خوب باشی اصلا مردم باورت نمی کنن. چی بگه آدم؟ و این خیلی خوبا یه روزی حاکم زمین خواهند شد. حضرت امام یه نمونه بود، با خیلی خوب بودن، با کمال سادگی. امام خیلی کارش راحت بود و الان هم مقام معظم رهبری، با کمال صمیمیت، صراحت و صداقت. زرنگ بازی تو کارشون باشه؟ نه اصلا و ابدا. زرنگ بازی هایی که ما آدم های نفسانی داریم، دل سوزانه. بدون یک ذره حسادت، بدون یک ذره تکبر، بدون بسیاری از این ویژگی‌های بدی که مردم با اون ویژگی‌ها اصلا زندن زندگی میکنن. مردم به خاطر حب الدنیا میرن مدرک میگیرن، به خاطر حب الدنیا نوع همسرشون انتخاب میکنن، به خاطر حب الدنیا خونه‌شون انتخاب، همش به خاطر حب الدنیا. حالا یک کسی شما حساب کنید حب الدنیا رو نداره، که یکی از شعباتش تکبر، یکی از شعباتش حسادته، اصلا مردم میمونه این چی داره زندگی میکنه. یاد شهید چمران به خیر، من فکر میکنم ایشون با کمال صداقت این حرف رو زد که ازش پرسیده بودن آقای دکترای فیزیک پلاسمای چریک پیر بزرگواری که هیچ کی توی این مملکت اندازه تو فهم و عرضه و شعور سیاسی نظامی تو امان با هم نداره، شما میخواید چیکار کنی دوران بازنشستگی تو؟ یه اتفاقا با خانومم صحبت کردم، میریم خادم یه مسجد میشه. آقای چمران صحبتش هم کرده، نه که شما سوال کنی اون موقع به ذهنش برسه، میره خادم یه مسجد میشه. واقعا ایشون راست میگه، ایشون همینه، به همین سادگی. نامه می نوشت ایام شهادت شهید چمران دیگه، تو اون نوشتش نوشته بود به رفقاش که چرا از من دفاع میکنید، وقتتون رو تلف نکنید، به کارهای مهمتر دست انجام بدید. کی ایشون رو له میکرد رفقاش دفاع میکردن؟ بنیصد، بنیصدی که رسما کارمند سیاست، بنیصدی که دماغشو نمیتونه بکشه بالا، داره به یک چریک با عظمت اتهام میزنه، اذیت میکنه، میگه آقا من دفاع نکنم، چیکار دارید شما؟ چه انسانهای بزرگی در کمال عظمت. من از این انسانهای بزرگ مثال برای شما بخوام بزنم که بسیار ساده عمل میکردن، خیلی صاف و صمیمی و چه تعابیری، اصلا نمیتونم تعبیر درستی که ماها برامون ملموس باشه نمیتونیم به کار ببریم. نمونه شخصیت بارزی رو بخوام مثال بزنم، ابوالفضل العباس خبر غنی هاشم، تا از آقا ابوعبدالله حسین اجازه میدان گرفت گفت آقا اول نصیحتشون بکنم اجازه به من میدین؟ آقا فرمود بله. اون غیرت الله، غیرتش به جای خودش محفوظ، شمشیرش به جای خودش محفوظ، غضبش به منافقین محفوظ، اومد بدون استکبار، بدون حسادت، با کمال صداقت شروع کرد مردم نصیحت کردن. کلمات عجیبی داره که آدم نمیتونه بیان کنه. از مردم درخواست کرد که بیاید از خون حسین بگذرید، خودتون رو به این جنایت آلوده نکنید. معلومه ابوالفضل عباس فکر اوناست، فکر هم اوناست، میخواد دو نفرشون رو نجات بده که خودشون رو بدبخت نکنن با خون ابا عبدالله حسین. بله ابوالفضل عباس غلام امام حسین، امام حسینی که تو گودی قتلگاه برگشت به عمر سعد، وقتی داشت با خنجر نزدیک گودی قتلگاه میشد نامرد، فرمود عمر سعد کسی بدتر از تو نبود تو این لشکر، خودتون میخوای بیچاره کنی با جدا کردن سر من از بدنم. نصیحت امام حسین گوش کرد، برگشت هنوز تو گودی قتلگاه دلش میسوزه، برای شمر هم دلش میسوخت. برگشت به شمر فرمود که میشناسی منو؟ اون نامرد دیگه نتونست تحمل بکنه اینقدر خوبی ابا عبدالله حسین، صورت ابا عبدالله حسین رو برگردون که چشمش به چشمهای مهربان ابا عبدالله حسین نگفت. خوبا چقدر لطیفن، چقدر خوب و چقدر مظلوم واقع میشه. صدا زد زینبم این آخرین بار از میدان میروم، در پیم بیرون نیا، حرفی تو با دشمن نزن. من مطمئنم سفارش کرده امام حسین به زینب وقتی بالای تل زینبی یه نگاه میکردی یه وقت نفرین نکنی، به نفرین تو زمین و آسمان به هم خواهد ریخت. اونا همه صدقه سر زینب کبرا آنن نابود نشده. شما فکر کردی اومدن قدردانی کردن از زینب کبرا، اومدن اینقدر با کعبه نی و تازیانه بچه های حسین رو زدن، تشکر کردن، خانم شما ما رو نفرین نکرده. اونا تازیانه میزدن زینب بزرگواری میکرد، اونا تازیانه میزدن زینب بزرگواری میکرد. در مسیر کوفه و شام هر جا زینب مینشست اگر روی زمین، خاک به سر میریخ یا نه صدا میزد خدا من از دست اینها خسته شدم نابودشون کن، اثری از اونا در حیات باقی نمیموند. اونا یک ابر قدرتی رو تناب به گردنش بسته بودن، از این کوچه به اون کوچه میکشیدن، یک ابر قدرت بزرگوار. خوبا همینجوری هم دیگه. کاش به عباس اجازه میدادن آب رو به خیمه میرسان لااقل. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.